ساعت 2 بامداد، اینجا تهران، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. این لحظه برنامه ایران در گذر زمان رو به شما تقدیم میکنیم، قسمت 168. لطفاً بشنوید.
ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان، به نام آن که کلام در شکوه نامش به شکوفایی میرسد. درود بر ایران، مهد تاریخ ساز زمین، و سلام بر ایرانیان، فرزندان اندیشمند این دیار دیرین. بار دیگر آمده این تا با برنامه ایران در گذر زمان اندیشه را در وادی پرفراز و نشیب تاریخ این پهنه پرغرور به پرواز درآوریم، تا وقایع و حوادث دیروز این سرزمین دیر پای را مرور کنیم. در برنامه گذشته اوضاع فرهنگی سیاسی ایران را در زمان سلطنت آقا محمد خان، فتلی شاه و محمد شاه قاجار بررسی کردیم. در این برنامه ادامه اوضاع فرهنگی سیاسی ایران را در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نقل خواهیم کرد. زمان سال 1266 هجری قمری، سیاست ایران در آستانه آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار.
با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، تاریخ برای ایران و ایرانیان به گونه دیگر رقم می‌خورد. اوضاع داخلی کشور ناامن است. دولت‌های روسیه و انگلستان از هر طرف قصد نفوذ در سیاست و دولت ایران را دارند. نارضایتی بر تمامی کشور گسترده می‌شود. میرزا تقی‌خان امیرکبیر با انگیزه نجات ایران به مقام صدارت اعظم تکیه می‌زند و راه را برای پیشرفت و ترقی کشور هموار می‌کند.
سردارم ناصرالدین شاه، شاید تقدیر این بود که شما در چنین وضع آشفته‌ای بر تخت سلطنت ایران تکیه بزنید.
این تقدیر مرا میترساند امیر کبیر. من یک تنه چگونه میتوانم این همه خرابی را آباد کنم؟
حق با شماست، اما ما نه فرصتی برای تجدید قوا داریم، نه مردان دلسوزی که به کار بگیریم. چیزی که امروز لازمه سلطنت شماست اقتدار توأم با عدالت است.
من روی تو حساب میکنم. بگو ببینم، اشکال کار جامعه امروز ایران را در چه میبینی؟
در فرهنگ آنان سردارم. فرهنگ ریشه و اساس یک ملت است. اگر به خشکت ملتی را بی اعتبار میکند و اگر تنومند شود، همان ملت را تبدیل به قدرتی جهانی خواهد کرد.
تو چگونه متوجه این حقیقت شدی؟
درک این حقیقت کار سختی نیست. شما حضور دولت‌های بیگانه را در این سرزمین به وضوح می‌بینید. و به دنبال آن متملقینی که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود، مردانی که به کلاه و پوتین و پیپ و سیگار خارجیان خیره شدند، مردانی که مدهوش عطرها و افاده های بیگانگان شدند. کم نیستند مردانی که در این کشور برای دریافت یک نخ سیگار از جانب بیگانگان حتی حاضرند کفش های آنان را تمیز کنند.
اکنون چه باید کرد؟
کشور فرهنگ گسیخته ای چون ایران نیاز به توجه فراوان دارد و این توجه وظیفه ما دولت مردان است. ما باید باورهای فراموش شده آنان را به آنها بازگردانیم. باید به آنها کمک کنیم تا خود و توانایی هایشان را باور کنند.
همینطور است.
باید به آنها بقبولانیم که کهن‌ترین تمدن های بشری در ایران پای ریزی شده، قدیمی ترین کتب پزشکی و ریاضی و نجوم در این کشور قلم خورده است، اساسی ترین سوالات روحی بشر در این سرزمین پاسخ داده شدند. با آنها بقبولانیم که سهروردی از آن ماست و ابن سینا و رازی هوای این خاک را استنشاق کردند. بیادشان بیاوریم که مولوی، سعدی، حافظ، خیام، عطار و فردوسی به اعتبار آنها قلم در مرکب می زدند و با کلام شیرین فارسی غزلهای جاودانه می سرودند. چطور میتوان این همه اعتبار را به لبخند فریبنده مردی بیگانه فروخت؟
ناصرالدین شاه قاجار مردی مستبد الرأی و خودخواه بود که با تظاهر به حفظ شعائر دینی سعی در فریب دادن اطرافیان خود داشت. سر پرسی سایکس درباره ناصرالدین شاه می نویسد: ناصرالدین شاه مردی مستبد و مغرور بود، به گونه ای که هیچ کدام از اطرافیان او جرأت نمی کردند سخنی خلاف میل پادشاه بر زبان بیاورند. ناصرالدین شاه به ظاهر از تملق و چاپلوسی اطرافیانش رنج می برد، اما به دلیل خصوصیات رفتاری که داشت درباریان را وادار می کرد تا متملقانه مدح او را بر زبان بیاورند. ناصرالدین شاه قاجار زمانی به قدرت رسید که دولت‌های روسیه و انگلستان بر سر تصاحب قدرت در ایران مبارزه می کردند. قدر مسلم این است که ناصرالدین شاه در کشاکش رقابت سیاسی و استعماری روسیه و انگلیس با خیلی رجال و درباریان بی ارزه و نالایق خود نتوانست منافع کشوری را که به سلطنت آن مباهات می کرد حفظ کند. او افغانستان و بلوچستان را به انگلیس و همچنین مرو، بخارا و سرزمین های شمال شرقی خراسان را به روسیه تزاری واگذار کرد و بدین ترتیب با از دست دادن این بخش ها بر اعتبار سیاسی ایران مهر بطلان کوبید.
ناصرالدین شاه قاجار به سلامت برم. سربرم، نظام الدوله معیر الممالک وارد شدند و اجازه شرفیابی میخوان.
بگویید بیاید، منتظرش بودیم.
اطاعت میشود.
پادشاه اجازه حضور دادند. بفرمایید.
سپاسگزارم. سلام بر ناصرالدین شاه قاجار، پادشاه مقتدر ایران زمین. سرور من، به محض اینکه پیغامتان را دریافت کردم خدمت رسیدم.
خوش آمدی معیر الممالک، خوش آمدی. بیا کنار این نهر بنشین و از تماشای طبیعت با صفای کاخ گلستان لذت ببر. بیا.
سپاس گزارم.
به نظر من بی خود نیست که نام نارنجستان بزرگ دیوانخانه را کاخ گلستان نهادند. عطر دلنگیز درختان نارنج، پرتقال و لیمو به آدمی جانی دوباره می بخشد.
همینطور است سرور من. این نهری که با کاشی های لعابی آبی ساخته شده و در وسط درختان جاری است، زیبایی باغ و عمارت را دو چندان کرده.
دوست دبیر خانه مایر و ممالک، میخواهم مسئولیتی را به تو واگذار کنم.
بفرمایید سرور من، گوش بفرمانم.
میخواهم کاخی بلند برایم بنا کنم که از بالای آن دورنمای شهر تهران و مناظر اطراف آن به خوبی دیده شود. ضمناً چون تکیه ی حاج میرزا آقاسی کوچک است، به نظر میرسد باید تکیه بزرگتری نیز در تهران ساخته شود. دوست علی خان، فوراً برای ساخت این دو بنا اقدام کن. این کار را بکن تا یادگاری باشد از دوران سلطنت من ناصرالدین شاه قاجار در ایران.
به دستور ناصرالدین شاه قاجار، دوست علی خان نظام الدوله معیر الممالک دست به کار می شود و امارت شمس الاماره را بنا می کند. دوست علی خان از معماران زبده ایرانی کمک می گیرد و با بهره‌گیری از تجربه استادان بزرگ، این بنای با شکوه را در مدت 4 سال به پایان می رساند. دوست علی خان همچنین به دستور ناصرالدین شاه تکیه دولت را بنا می کند.
زمان سال 1296 هجری قمری.
سلام بر ناصرالدین شاه، شاه قاجار، پادشاه بلند مرتبه ایران، به سلامت باشد.
سلام بر سرهنگ دومانتوویچ، افسر دلاور روسیه.
جناب پادشاه، من صبح امروز به تهران رسیدم و بیدرنگ خدمت شما آمدم تا با وظایفم آشنا شوم.
جناب دومانتوویچ، من برای سامان بخشیدن به ارتش ایران شما را دعوت کردم. میخواهم این قشوم نظامی را نیز چون سربازان روسیه رهبری کنید و آموزش دهید.
جناب پادشاه، همکنون چند سرباز در خدمت دولت ایران مشغول به خدمت است؟
ما در ایران 3 دسته نیروی جنگی داریم. دسته اول قشون نظامی هستند که تعدادشان 120 هزار مرد جنگی است که همگی زیر پرچم ایران خدمت میکنند. دسته دوم عشایر ایرانی هستند که در هنگام ضرورت همگی آماده جانفشانی هستند. و دسته سوم نیروی مذهبی است که به وقت جهاد بنا به قانون اسلام تمامی ایرانیان را ملزم به جنگیدن با دشمن می کنند.
جسارت شما در پاسخگویی به سوالات ما قابل تحسین است. خوشا به حال ایرانیان که پادشاهشان همه آنان را سربازان جنگی می دانند. اما جناب پادشاه، به واقع ایران چند مرد نظامی و سپاهی دارد؟
جناب دومانتوویچ، ایران 120 هزار سپاهی دارد. من تصمیم دارم با توانی که در آنها سراغ دارم، با تکیه بر تعلیمات نظامی شما، به آنها قدرتی خارق العاده ببخشم. من یقین دارم که شما نیز چون سایر دولت مردان که در ایران بودند، به زودی قدرت بی‌مثال ایرانیان را خواهید دید و بر زور و بازوی مردان ایرانی زهه خواهید گذاشت.
ناصرالدین شاه قاجار طی دومین سفرش به اروپا در سال 1295 هجری قمری از روسیه و اتریش دعوت کرد تا افسرانی را برای نظم بخشیدن به سوار نظام به سبک قزاق‌های روسیه و پیاده نظام به سبک پیاده نظام اتریش به ایران بفرستد. سرهنگ دومانتوویچ در محرم سال 1296 به ایران آمد و در سال 1299 هجری قمری پس از تعلیم سربازان ایران به سبک قزاقان روسیه به کشورش بازگشت. پس از آن هیئت نظامی اتریش به ایران آمد و اداره امور و تعلیم افراد پیاده نظام را بر عهده گرفت. دکتر چارلز جیمز ویلسون درباره روحیه سربازان ایرانی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار چنین می‌نویسد: هرگاه ایران را با وجود آن وسعت باقاعده‌ای که دارد محل بی‌اعتنایی بشمریم اشتباه کرده ایم، زیرا بهترین ممالک آسیایی از حیث توان نظامی و قدرت سربازان به پای ایران نخواهند رسید، زیرا تمامی صاحب منصبان انگلیسی به مراتب این را تجربه کردند که بهترین سربازان دنیا ایرانیانند. سربازان ایرانی رشید، تندرست و زحمتکشند. آنان با اندک خوراکی می توانند روزها بجنگند و لب به شکایت نگشایند. سر هنری رالینسون نیز درباره قدرت سربازان ایرانی می نویسد: من همیشه سربازان ایرانی را تحسین می کنم، زیرا یقین دارم هر دولتی که چنین سربازانی را در اختیار بگیرد در کمترین زمان ممکن می تواند تبدیل به کشوری قدرتمند شود، به شرط آنکه در تربیت و تعلیم آنان بکوشد و به نیازهای اولیه آنان پاسخ دهد. زمان سال 1281 هجری قمری.
سلام بر ناصرالدین شاه قاجار. سرور من، به محض دریافت پیغام شما خدمت رسیدم. بفرمایید گوش به فرمان اوامر شما هستم.
سلام بر میرزا ابوالحسن خان نقاش کاشانی، خوش آمدید.
سپاسگزارم. امیدوارم خاطر همایونی از مکتوبات ما رنجیده نشده باشه.
نه ابوالحسن خان، نه. روزنامه هایی که تو می نویسی تازه ترین اخبار ایران را به گوش ایرانیان می رسانند. اغلب ایرانیان روزنامه خان شدند و این نشانه بالا رفتن فرهنگ مطالعه مردم است.
همینطور است سرور من.
ابوالحسن خان، من در سفرهایم به اروپا به موضوعات و مسائل تازه‌ای برخوردم که برایم جالب بود. یکی از آنها چاپ مجلات مختلف بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم علاوه بر چاپ روزنامه، چاپ مجله را نیز در ایران رواج دهم.
مجله‌ای که شما مد نظر دارید مجله علمی است؟ آیا ناصرالدین شاه برای مجله مذکور نام خاصی را در نظر گرفتن؟
بله. من می‌خوام این مجله به صورت ماهیانه با تیراژ 1000 جلد منتشر شود. ضمناً نام روزنامه علمیه دولت ایران را برای آن انتخاب کردم.
اطاعت می شود سرور من. از زمان حکومت پدرتان محمد شاه تا کنون روزنامه های زیادی در ایران به چاپ رسیده. روزنامه هایی از جمله کاغذ اخبار، وقایع اتفاقیه، روزنامه ایران، اطلاع، شرف، مرآت السفر، ناصری، شرافت، ایران سلطانی.
بگو ابوالحسن خان، بگو روزنامه های حکمت، پرورش، قانون، آزاد، کوکب ناصری، ثریا، مکتب، ادب، معارف و و و
بله سرور من. کم نیستند کاتبانی که وقتشان را در راه درج مطالب اخبار و احوال ایران صرف کردند. من نیز به دیده منت فرمان شما را اجرا می کنم و اولین مجله علمی ایران را منتشر خواهم کرد.
با انتشار نخستین مجله علمی ایران، ایرانیان با دنیای جدید علوم آشنا می شوند. دنیایی که اندیشه آنان را به تفکر و تعقل وامی دارد. ناصرالدین شاه قاجار به دلیل داشتن هنرهایی چون عکاسی، نقاشی، خطاطی، موسیقی، تیراندازی، مراکز مختلفی را برای آموزش این هنرها در کشور دایر می کند و ایرانیان را با جلوه‌های گوناگون هنر آشنا می‌سازد. اکنون روند تازه‌ای از فرهنگ و تمدن اروپا در ایران آغاز شده است. روندی که اگر سلطه‌جویی و قدرت طلبی ناصرالدین شاه با آن آمیخته نبود، می‌توانست روزنه‌های مسدود ترقی ایران را به روی مردم ستم دیده بگشاید و اگر زرق و برق فریبنده آن چشمان شاه قاجار را نمی بست، شاید گام مؤثری بود در راه عمران و آبادانی ایران.
زمان سال 1290 هجری قمری، تأسیس نخستین موزه سلطنتی و دولتی ایران به دستور ناصرالدین شاه قاجار.
به دستور ناصرالدین شاه قاجار اولین موزه سلطنتی در یکی از تالارهای امارت گلستان تأسیس می شود. مدتی بعد پادشاه ایران دستور ساخت موزه بزرگتری را صادر می کند و به این ترتیب بنای نخستین موزه ایران پیریزی می شود. به دستور ناصرالدین شاه قاجار الماس‌های خیره کننده دریای نور، تاج کیانی و کره مرصع به موزه سلطنتی منتقل می شوند و چشم هر بیننده‌ای را خیره می کنند. اکنون ایران در نگاه ناصرالدین شاه قاجار نمای کوچکی می شود از فرهنگ و تمدن اروپایی که هر روز با قدرت بیشتری به سمت تمدن اروپایی گام برمی دارد. زمان پیش می رود و رجب سال 1307 هجری قمری را برای تاریخ ایران رقم می‌زند. ناصرالدین شاه امتیاز انحصار توتون و تنباکو را به مردی انگلیسی تبار به نام ماژور تالبوت واگذار می‌کند. مردم با حمایت روحانیون لب به اعتراض می‌گشایند. آیت الله میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو را صادر می‌کند. ایرانیان به نشانه اعتراض قلیان‌ها را می شکنند و ناصرالدین شاه قاجار را مجبور به لغو امتیاز تنباکو می کنند. ناصرالدین شاه چاره را تسلیم در برابر مردم می بیند و به این ترتیب ماجرای تنباکو به نفع مردم ایران خاتمه می یابد. ناصرالدین شاه قاجار همچنین با اعطای امتیازاتی از جمله امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به روسیه در سال 1889، امتیاز صید ماهی در بخشی از سواحل ایران به روسیه در سال 1869، امتیاز تأسیس بانک استقراضی روس، امتیاز احداث خط آهن و خط شوسه و نیز اعطای امتیاز حفاری و استخراج آثار باستانی در شهر شوش به کشور فرانسه، پایه‌های سلطنت خود را متزلزل می‌کند و زمینه را برای سقوط حکومت خود فراهم می‌کند.
ایران در چشمنداز تاریخ پایان حکومت ناصرالدین شاه قاجار را نظاره می کند. با توجه به نفوذ دو کشور روسیه و انگلستان، سلطنت ناصرالدین شاه قاجار دوران پرفراز و نشیبی را طی می کند. سیاست خارجی ناصرالدین شاه بر این پایه استوار بود که در برخورد با دولت‌های انگلیس و روسیه حد اعتدال را نگه دارد، اما اعطای امتیازات متعدد به این دولت‌ها پایه‌های سلطنت ناصرالدین شاه را سست کرد و زمینه را برای سقوط او فراهم نمود. امتیازاتی چون امتیاز استخراج معادن و امتیاز بانکداری در ایران که در سال 1872 به مرد انگلیسی تبار به نام بارون جولیوس رویتر اعطا شد. ناصرالدین شاه قاجار سعی داشت با اعطای این امتیازات و با بهره‌گیری از فرهنگ اروپایی تمدن نوعی را در ایران پیریزی کند، اما خودرأیی و خودمحوری بی حدی که داشت، همچنین خوشگذرانی و عشرت طلبی و توجه به گسترش حرمسرایش باعث شد نتواند به نیازهای اساسی ایران پاسخ دهد. او سرانجام در سال 1313 هجری قمری به دست میرزا رضای کرمانی به قتل میرسد. با قتل ناصرالدین شاه قاجار ایران دستخوش تحول بزرگی میشود و بر آغاز سلطنت مظفرالدین شاه شهادت میدهد. اقدامات پنجمین پادشاه سلسله قاجار مظفرالدین شاه قاجار را در برنامه آینده نقل خواهیم کرد. تا آن زمان بدرود.
قسمت 168 ایران در گذر زمان رو با هم شنیدیم. شب بهاریتون بخیر، همچنان همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد. سامانه پیامکی رادیو نمایش هم 30075. شنونده های محترم رادیو نمایش، هر گونه انتقاد، پیشنهاد یا نظر خودتون رو در مورد برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش لطفاً با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. ضمناً نمایش‌های پخش شده رو میتونید در پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir یا بخش آرشیو زمانی رادیو نمایش در نشانی اینترنتی رادیو نمایش نقطه IR دریافت کنید و بشنوید. دو 30 دقیقه است و اینجا انتخاب شما رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. یک آگه یک